خواستم خدمت حاج آقا که صحبت میکنن عرض کنم که
سوال من در باره حقوق مظلومه.
ممنون میشم، سوالی داشتم کارشناسان.
پرسش های شما
کارشناسان امروز رسیدن که تنبیه جواب
فمینیست ها معتقدن بجز
زن شکایت داشت و تصمیم به طلاق گرفته بود
و پاسخ های ما
در برنامه پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما دوستان همیشه همراه، با برنامه پرسش و پاسخ در خدمت شما هستیم. با کارشناسی جناب استاد محمد ایمن خدمت ایشون سلام عرض میکنم. در ابتدای برنامه صحبتی دارید بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همکارانتون و همه دوستان شنونده عرض سلام و روز بخیر دارم. انشالله که خداوند اونچه که مصلحت دین و دنیای ماست بر زبانمون انشالله جاری بفرمایید.
انشالله. شماره تلفن های برنامه 2910-151 و 2910-552 با پیش شماره 0251. جناب استاد محمدی، در برنامه قبل از آقای کاشان زنگ زده بودن دو سوال پخش شده بود که تنها رسیدیم به سوال اولشون پاسخ بدیم که دلایل فلسفی عقلی برای ضرورت مهاد رو میخواستن، اما سوال دوم ایشون رو نرسیدیم که حالا یه بار دیگه سوال میشنویم و بعد پاسخهای شما رو.
یکی از دلایلی که بر ضرورت مهاد گفته میشه این است که میگن خداوند نعمتی که به انسان داده، نعمت حیات رو، نعمتهایی که داده از انسان نمیگیره، لذا انسان بعد از مرگش هم حیاتش ابدی خواهد بود. میخواستم بگم همین دلیل رو میشنون برای موجود دیگر هم تصور کرد، برای حتی مثلا یک مورچه و یا گیاهان، هم حیوانات هم گیاهان، اونها هم اگر اینطوری باشه باید حیاتشون جاودانه باشه و معادی برای اونها هم تصور بشه. در این دو زمینه میخواستم پاسخ بدن. استاد محمدی،
از کجا تماس میگیرید شما؟
از کاشان هستم.
تحصیلات رو میفرمایید؟
تحصیلاتمون لیسانس هستم.
بله، سوال ایشون در مورد جاودانگی بقیه موجودات بود.
بله، در جلسه پیش براهینی رو ما که گرچه برهانها از قرآن گرفته شده بود ولی برهانهای فلسفی بود، بله، بر ضرورت و لزوم معاد اقامه کردیم. از جمله برهان حکمت بود، برهان عدل بود، نمیدونم برهان رحمت رو هم اقامه کردیم یا نه، به هر حال دو تا برهان رو اقامه کردیم. اما اینکه این برادر عزیز فرمودن که خداوند نعمتی که به بنده میده نمیگیره، این بخواد اساس یک برهان باشه، بعد بگیم خب نعمت حیات رو به انسان داده و غایتا نباید بگیره، پس باید معادی باشه، این هر دو مقدمه، یعنی هم مقدم هم تالی، هر دو مشکل داره. این که خداوند نعمتی بده نمیگیره نشنین نیست. ما دعاهایی داریم که خدایا نعمتات از من نگیر، و در روایات داریم که گناهانی باعث زوال نعمت میشه. در دعای کمیل داریم که اللهم اغفر لی الذنوب التي تغير النعم، نعمت برداشته میشه، گرفته میشه. بعد امام سجاد علیه السلام فرمود از ذنوب التي تغير النعم، اون گناهانی که باعث از بین رفتن نعمت و تغییر نعمت هستن، البغی على الناس، ستم به مردم، و زوال عن العاده في الخير، این که انسان اون عادت خیرش رو ترک کنه و اون کار معروفی که انجام میداد رو انجام نده، کفران نعمت که در قرآن هم هست، لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. امام سجاد هم میفرماید کفران نعمت باعث زوال نعمت میشه و باعث تغییر نعمت میشه، و ترک و شکر. بعد حضرت در برهان فرمایشون میفرمایند که خداوند میفرماید ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، خداوند سرنوشت هیچ قومی رو عوض نمیکنه، نه هم جنبه مثبت هم جنبه منفی، مگر اینکه اونها خودشون رو عوض کنن. اگر مردم خوب شدن، خدا هم نعمتهای خوبش رو بر مردم نازل میکنه. اگر مردم بد شدن، خدا هم نعمتهای خوبش رو از اون مردم میگیره. و به هر حال تغییر انسان ها باعث تغییر نعمت ها میشه و این بدیهی است. بنابراین این که بگیم که خداوند هر نعمتی که داده لزوما باید اون نعمت تداوم داشته باشه و این رو پایه برهان بر معاد قرار بدیم، نه، این ممنوعه.
چون اینجوری که نوشتن ظاهرا جای دیدن، ولی منم تو ذهنم نمیاد کسی همچین برهانی مطرح کرده باشه.
نه خب اون چه به صفات خدا برمیگرده، بله، اینکه خداوند دائم الفیض اون جای خودش محفوظ، اما حالا اینکه فیضش حتما باید در یک مصداق خاصی باشه، نه. خداوند بر یا دائم الفضل علی البریه، خداوند دائم الفیض هست و خداوند فیاض علی الاطلاق هست، اما اینکه حالا لازمه فیاضیت خدا این باشه که یه فیض خاصی رو به یک دسته خاص نخیر. اما در مورد اینکه فرمودن که به همین دلیل هم باید معادی باشه، نه، اون چی که اساس برهان بر معاد هست اون جاودانگی و بقای روح و تجرد نفس ناطق انسانی هست که این ویژگی رو اون مثالهایی که شون زده ایش کدام ندارن. نفس سیاله حیوانی مجرد نیست که مقتضی بقا داشته باشه، نفس قاضی نباتیه اقتضای بقا نداره، اون چی که به عنوان یک برهان بر معاد اقامه میشه اون تجرد و بقای روحه که همون نفس ناطقه انسان باشه. میگن چون انسان دارای نفس ناطقه هست و نفس ناطقه مجرده و مجرد میماند، پس عالم دیگری باید باشد که این مجرد در اون عالم ادامه هستی بده. این نه به خاطر نعمت خدا بودنشه، بلکه به خاطر طبیعت اون نفس ناطقه، یعنی اون چی که باعث تجرد و بقای نفس خود ماهیت نفس ناطقه انسانی هست. اون نفس که روح خدا، که باز روح خدا هم معناش نیست که حالا جزئی از خداوند در انسان، بلکه اون همون روح الله به معنای تشریف و تشرف هست. اون نفس ناطقه انسانی است که اقتضای بقا و تجرد رو داره و این رو محور اثبات یک عالم دیگری علما قرار میدن و فلاسفه. حتی فلاسفه همین برهان رو اقامه میکنن که ما بودیم و ماده دیگه نباید روح مجردی وجود داشته باشه و از اونجا که نفس انسان که همون من انسان باشه، شخصیت انسان باشه، ثابت هست و مجرد است و باقی، پس باید عالم دیگری باشد که اون عالم حالا عالم مجرده. البته عرض کردم این نهایت این برهان اینه که ما ثابت کنیم که عالمی ورای عالم ماده وجود داره. ما میتونیم بگیم خب حالا همون عالم میتونه نفس ناطق انسانی ولی در قالب دیگری، در قالب مثلا وجود برزخی، در عالم مثال و همینطور در قالب‌های دیگه میتونه بمونه.
این از جهت برهان قابل اثبات نیست.
نه.
ولی هستن جناب استاد کسانی که قائلن خود پرندگان و موجودات دیگه، هم من در کتاب معادشناسی علامه تهرانی دیدم که این قول هم قائل داره که معاد دارن اینا. با توجه به این عبارت اممون امثالکم اینا
حشر دارن.
درست.
هم در روایات داریم هم آیات قرآن هست، مثلا و اذ الوحوش و حشرت.
درست.
و آیات دیگه که هم آیه که شما اشاره فرمودید، اینها حشر حیوانات رو اجمالا افاده میکنه، اما اینکه معاد داشته باشن خیر، یعنی مثلا بهشت و جهنم و نه، فقط در حد حساب رسی که در روایات هم هست که از پیغمبر نقل شده که فریقن هم نقل کردن، هم شیعه و هم سنی، که ینتصف قرنا عن الجمع، ینتصف الجمع عن القرنا، قریب این مضمون که از اون حیوان شاخدار حق حیوان بیشاخی بی خود به شاخ زده اخذ میشه. منتها در همون روایت داره که بعد از اینکه این انتصاف حاصل شد اونها محو میشن، از بین میرن، یعنی در حد همون انتصاف دیگه، بیشتر از اون کسی قائل نشده. بنابراین حشر حیوانات رو هم از ظاهر آیات میشه فهمید، هم از نص روایات میشه فهمید.
بله.
اما این که حالا چون حشر دارن پس معاد هم دارن خیر
نمیشه.
نه، گفتن بعد از اینکه انتصاف حاصل شد اونها محو میشن.
بله. ممنون از توضیحات شما و امیدواریم که این برادر محترم کاشانیمون پاسخ دو سال خودشون رو دریافت کرده باشند که امروز یک سالشون پاسخ داده شد. میشنویم سال بعد رو.
من یه سوالی داشتم، میخواستم بپرسم که با توجه به اینکه تو برخی از احادیث اومده که واجباتی که برای ما معین شده مثل نماز یا وضو و اینها به دلایلی بوده که فلسفه اونها را ائمه اطهار علیهم السلام بیان کردن. به عنوان مثال در مورد وضو بیان شده است که چون حضرت آدم علیه السلام مثلا اول بار برها دست برد بر اون شجره منهیه، وضو بر دست هم واجب شده و امثال اینها. من می‌خواستم سوال بکنم که دلیل این که حضرت آدم علیه السلام سالهای سال قبل یک عمل اشتباهی انجام داد و بعد از اون هم توبه کرد و بازگشت، چرا بر همه انسان‌های دیگه هم این اعمال واجب شده؟ خیلی متشکر.
خواهش میکنم، معرفی هم بفرمایید.
من لطفی زاده هستم از تهران.
بله، بشنویم توضیحات جناب استاد محمدی.
بله، قبل از اینکه من وارد پاسخ این برادر عزیز بشم، باید این نکته رو متذکر بشم که روایات هم مثل آیات قرآن محکم دارند و متشابه، و روایات متشابه هم کم نیستن در بین روایات، که برای فهمشون باید همچون آیات قرآن این متشابهات رو برگردون به محکمات. روایاتی که درباره حضرت آدم علی نبی نوالی و علیه السلام و اون کیفیت آفرینشش و گرچه خب در قرآن هم فراوان اومده، و روایتی از این دستی که این برادر مطرح فرمودن که حالا من بیشتر متن روایت رو مطرح میکنم، اینها از اون نوع روایات متشابه هست که حقیقت اینه که از ظاهرش نمیشه انسان حقیقت مطلب رو درک کرد و حتما باید اینها رو برگردون به اون محکمات از روایات و محکمات از دلائل عقلی که کاملا فهم بشه. و فهم این روایات متشابه حق اینه که بسیار مشکله و اخذ به ظاهرشون ماها رو حتما گمراه میکنه. این یه مقدمه که مقدمه مهمی است و اصولا باید بدونیم که روایات هم متشابه دارن. اینجوری نیست که حالا چون روایت دیگه حتما نص و محکمه و هیچ کاملا میفهمیم که امام چی میخواسته بفرماید. اما در مورد احادیثی که راجع به حکمت وضو مطرح شده، این نکته رو هم عرض بکنم که در مورد جریان آدم و عرض کنم که سجده فرشتگان بر او و تمرد ابلیس، اصولا ماجرای آدم یک ماجرای سمبولیکه و رمزگونه که فهم این رمزها و اون حکایتهای رمزگونه هم بسیار دشواره. حالا اینکه چون حضرت آدم علی نبی نوالی و علیه السلام فرض بفرمایید که به سمت شجره منهی رفته، دست راست کرده، پس باید چه اینو چنان کرد، خود این هم جز همون داستان حضرت آدم و جز همون مسائلی است که الان فعلا جای طرحش نیست. اما راجع به این سوالی که جون مطرح فرمودن، احادیث که درباره حکمت وضو مطرح شده، خب برخیش خلاف اون حدیثی است که ایشون مطرح فرمودن که میشه دو تا دسته در حدیث رو هم با هم جمع کرد. در دسته اول میبینید که امام فرموده چون انسان مثلا بناس با صورتش در مقابل خدا بایسته، با دستش دعا کنه، با سرش به سمت قبله بایسته، باید اینجاها رو مثلا مسح کنه و بشوره و اینها. در یک روایت از امام رضا علیه السلام نقل شده که نما امر بالوضوء، به وضوء امر شد تا بنده که میخواد در مقابل خدا به ایسته و مناجات کنه پاک باشه، همه وجودش پاک باشه، و دوم این که مطیع امر مولا باشه. امر کرده که این حالت اطاعت رو از قبل از شروع به نماز در خودش ایجاد بکنه، یعنی به من مقدمه، از کثافات و نجاسات پاک باشه، چون معمولا اون اعضایی که درگیر اشیا هست همین اعضایی است که در وضو شسته میشه، و علاوه بر همه اینها کسالتش از بین بره، چرتش از بین بره، آدم از خواب بلند شده خود همون با همون حال به ایسته به نماز در حال کسالت و چرته، و دلش برای ایستادن در مقابل خدای جبار تسکیه شده باشه و آماده شده باشه. بعد فرمود که علت این که واجب شد که انسان صورت و دو دستش رو بشورد و سر و دو پایش رو مس بکشد اینه که انگامی که بنده در برابر جبار می ایستد، این اعضا و جواره در امر نماز ظاهر و منکشف میشن و دخالت دارن، چون با صورتش سجده میکنه و خضوع میکنه، با دستش سؤال و رغبت و رهبت و تبتل داره، انسان هنگام مثلا قنوتش، هنگام دعا کردنش دستا رو به سمت بالا میگیره، با سر به سوی حق هنگام رکوع و سجود استقبال میکنه، سرش به سمت قبله و به سوی قبله هست، با پاهاش میایسته و مینشینه. این اعضایی که در نماز دخالت داره، در مناجات با خداوند جبار دخالت داره، اینها رو تطهیر میکنه. دست دوم همون روایتی است که اون برادرمون اشاره کرده که روایت از پیغمبر نقل شده. گروهی از یهود خدمت حضرت رسیدن، درباره مسائل متعددی از حضرت پرسیدن، از جمله علت وضوع رو درباره این اعضای چهارگانه که غسلتین و مسحتین باشه، انسان دوتا عضو میشوره در حال وضوع و دوتا عضو رو هم مس میکنه، از این اعضای چهارگانه وضوع پرسیدن. استدلالش هم این بود که ما اینها پاکیزه ترین اعضای ما هستند، دیگه برای چی میشوریم؟ یهود استدلالشون این بود. تذکر میدم که مخاطب هم فراموش نشه، اگر پیغمبر پاسخی به یهود میده قاعدتاً باید بر حسب اون باورهای خودشون و معتقدات خودشون باشه، که اونها دیگه باید زمینه پذیرشو داشته باشن. حضرت فرمود که هنگامی که شیطان آدم رو وسوسه کرد و به شجره منهی نزدیک شد، با اون نگاه کرد و آبرویش با این نگاه کردن ریخت، آنگاه بلند شد و به سوی شجره رفت و این اولین قدمی بود که به سوی خطیه برداشته شد. سپس با دست از آن گرفت و خورد. در این هنگام زینت و زیور و اون لباس چون فرو ریخت که خودشون رو با برگ‌های بهشت پوشوندن، که این طور باید نداره این جمله که عرض کردم، آنگاه آدم دست خود رو بالای سر گذاشت و گریست، یعنی توبه کرد، و پس هنگامی که خداوند توبهش رو پذیرفت، بر او و ذریه‌اش واجب کرد این اعضای چهارگانه رو تطهیر کنند. پس خداوند به شستن صورت امر کرد که به شجره نگریست، به شستن دست ها تا مرفق امر کرد چون از آن تناول کرد، و به مسح سر امر کرد چون دست خود رو بر سر نهاد. و ببینید دست بر سر گذاشتن دخالت در خطیه نداشته، بلکه دست به سر گذاشته که توبه کنه، در این حال میگه که باید سر رو مسح کشید. به مسح او امر کرد و به مسح پاها امر کرد چون به سوی خطیه رفت. خب این که حالا مفهوم این خطیه چیه؟ با توجه به این که هنوز آدم مکلف به تکلیفی نشده بود، با توجه به این که اون بهشتی که آدم در زندگی میکرد داره تکلیف نبود، داره باید و نباید نبود، با توجه به این که آدم معصوم بود و مرتکب گناه نمیشد و بسیاری از دلایل دیگه، اینا همه معلومه که این روایات به ظاهرش نمیشه اخذ کرد.
درسته.
ظاهر این روایت رو نمیشه اخذ کرد. نکته بعدی که باید اشاره بکنم که در واقع حالا اشاره به پاسخ این برادر هست، اینه که خب ذریه آدم جز او بودن، یعنی همه ما به لحاظ ژنتیکی جز حضرت آدم محسوب میشیم دیگه. همه انسان ها ژن های آدم درشون هست، پس جزی از آدم محسوب میشن. اگر آدم از چیزی متأثر شده باشه، چه منفی چه مثبت، نمیخوام عرض بکنم که آدم مرتکب گناه شده یا مثلا به خاطر اون گناه میخواد، اما اگر آدم متأثر از چیزی شده باشه، چه مثبت چه منفی، زمینش در ماها هم حتما موجود هست. خب اگر گفته شد که او و ذریه اش این کارا رو بکنن، طبیعیه که خب همون توی راسته هستیم، همون از یک اصلیم. مطلب بعد این که خطاهای آدم و آدمزادگان همه شد، اینها مراتب و انواعی داره، ولی حقیقت اینه که همه اینها از شؤون همون شجره منهیه هستن، که حالا این یه بحث باز عرفانی مفصلی میخواد که من توصیه میکنم که این برادر عزیز و شنوندگان محترم کتاب آداب و صلات مرحوم امام رحمت الله علیه رو در این رابطه مطالعه بکنن، همون مقدمات نماز که بحث وضوع اینها رو اونجا مطرح کردن. گناهانی که انسان مرتکب میشن، از گناهان عملی، قلبی، روحی، همه اینها از شؤون همون شجره محسوب میشن. و تطهیر اعضا به معنای تطهیر ظاهری نیست که انسان میگه خب حالا چون یه گناهی رو مثلا 7000 سال پیش، 8000 سال پیش یه نفر کرده، حالا ما بیام به خاطر او بشوریم، بلکه این تطهیر در واقع مقدمه تطهیر قلبه. در مصباح الشریعه نقل شده که از امام صادق علیه السلام که فرمود تطهیر اعضای ظاهری مقدمه و سایه تطهیر قلب و روح است. تطهیر قلبک به تقوا و یقین، به تقوا و یقین عند طهارت جوارحک، جوارحک بالماء، وقتی که داری جوارحت رو با آب میشوری توجه داشته باشه که این مقدمه، این سایه از اون تطهیر قلبی واقعی است، یعنی رمزی است از اینکه دلت رو باید پاک کنی، چون این دل بناست جایگاه و انعکاس دهنده اون وجود بیجود باشه. حاصل پاسخ این برادر عزیز رو من در دو جمله فشردوش عرض بکنم که اولا روایاتی که راجع به فلسفه وضو گفته شده دو دسته هست و اون دسته اول بیشتر باید مورد عنایت واقع بشه. ثانیاً روایات متشابهند و مشکل و نباید اخذ به ظاهر کرد، نباید ظاهرشون رو گرفت. و ثالثاً با اغماض از همه اینها، خب ما هم به هر حال جزئی از وجود آدم علیه السلام بودیم و اون تأثیر و تأثیراتی که اوشون پذیرفته بود به طور طبیعی در نسلش هم هست. و رابعاً اینها از باب مجازات و از باب تنبیه نیست که بگیم چرا یه نفر دیگر جرمش مرتکب شده حالا ما داریم
متقاضی،
چنان که اگر مثلا پدر و مادر به لحاظ ژنتیکی مسائلی داشته باشن به فرزندانشون هم منتقل میشین، از باب تنبیه فرزندان نیست بلکه از باب علت و معلوله و خب طبیعی است که اثر خودش رو هم خواهد داشت. و نکته آخر این که این عرض کنم فلسفه احکام هایی که گفته شده، اینها بخشی از فلسفه احکام هست که اشاره هایی است به فلسفه احکام و یعنی اصل فلسفه احکام چیز دیگه هست. و درباره فلسفه احکام یه بار دیگه هم عرض کرده بودم که اون عملی که ما انجام میدیم به خاطر فلسفه احکام نیست، که اگر اینجوری باشه اون حکم باطله. یعنی اگر مثلا ما وضو رو به خاطر اون فایده هایی که داره به خاطر فلسفه احکامش انجام بدیم وضو باطله. ما وضو رو برای خدا انجام میدیم، برای امر اجرای امر خداوند متعال و تقرب به او انجام میدیم و غیر از این اگه باشه وضو وضو نیست و وضو باطله. بنابراین فلسفه ها چه باشن چه نباشن، چه اون باشه چه نباشه، در اصل وضو گرفتن و نگرفتن هیچ تفاوتی ایجاد نمیکنه.
ممنون از توضیحات مفصل جناب استاد محمدی در پاسخ به سوال آقای لطفی از تهران. بعضی از نکات در صحبت‌های جناب استاد محمدی بود که اگر سوالی برای کسی مطرح شده مطرح کنه، انشاءالله در برنامه مستقل بهش بپردازیم. با اون رمزی بودن یا سمبولیک بودن داستان حضرت آدم که فکر می‌کنم بحث خوبی هم باشه جناب استاد محمدی.
بله اگر نشش بیاد.
بله سوالی باشه مفصل بهش خواهیم پرداخت. و فکر میکنم اختلافی هم باشه نظریه تا حدودی،
در بعضی مواردش که خب اختلافی نیست ولی خب بعضی مواردش شاید قریب نس باشه. و نکته دومی که باز قابل طرح هست و قابل بررسی، هم بحثی که عرض کردم که روایت متشابه هست و باید رفتارمون با این روایت روایت متشابه باشه، اون هم بحث مهمی است. ضمن این که حالا ابعاد دیگری هم از این پرسش و این پاسخ باقی میمونه که ظاهرا دیگه از طور پرسش و پاسخ داریم خارج میشیم.
خیلی ممنون. بشنویم سوال بعد رو.
خواستم این سوالی مطرح بکنم جواب بگیرم که خانوما که نماز میخوان بخونن در جایی که خودشون تنها هستن و مرد نامحرمی نیست یا خانمای دیگه هستن، لزوم داره که با حجاب باشن؟ بعد این سوال پیش میاد که مگر خدا نامحرمه؟ چرا باید وقتی که با خدا راز و نیاز میکنیم اونطور پوشش و حجاب داشته باشیم؟
بله سوال روشن بود و توضیحات جناب استاد محمد.
بله بحث محرم و نامحرم چه خب ربطی به خداوند نداره، این بحث مخصوص انسان هاست، مربوط به انسان هاست. اگه خدا رو ما بخوایم نامحرم بدونیم چه خب همیشه باید خانم ها 24 ساعته لباس بپوشن، تازه لباس هم بپوشن چه فایده داره؟
درست.
چون لباس که جلو دید خدا رو نمیگیره، خداوند که اجوری نیست مثلا لباس حجاب مانع دید او بشه که پشت پرده رو نبینه یا پشت دیوار رو نبینه، او از رگ گردن هم به انسان نزدیکتره و چه لباس داشته باشه چه نداشته باشه. به هر حال بحث محرم و نامحرم که از بحث‌های فقهی هست و مربوط به بدن انسان میشه و مربوط به انسان هاست که اون هم به بعد مادیشون مربوط میشه، چون روح انسان هم نه حجاب داره نه مرد نه زن نه نامحرم نه محرم. اون چی که محرم و نامحرم و نمیدونم حجاب و اینها همه مال جسم انسان هست، این نکته اول چه نکته مهمی است که خواهر باید دقت داشته باشن و برادران، که این حرفا در مورد ذات باری تعالی که همه هستی معلوم اوست و اصلا همه هستی هستیشون به حضور نزد او معنا پیدا میکنه، یعنی موجودات هستند چون پیش خدا هستند، چون حاضر اندالله هستند، چون معلوم اندالله هستند. اگر این نبود اصلا نبودند. این بازی بحث فلسفی است که اصلا هستی معلول چیزی جز همون ربط به علت نیست. بنابراین در مورد خداوند متعال این حرفا مطرح نیست. نکته دوم این که فلسفه پوشش در نماز برای زن و مرد که فرقی هم نمی کنه، مردم باید پوشش داشته باشه، اختصاص به زنها هم نداره. این تنها فلسفهش محرم و نامحرمی نیست، که حالا اگه نامحرم بود لباس داشته باشن، اگر نامحرم نبود مردم اینجوریان، مردم تنها هم بخوان نماز بخونن باید اون لباس لازم رو داشته باشن، فرقی نمی کنه که حالا یک بیننده اونجا حضور داشته باشه یا حضور نداشته باشه. فلسفه دیگری داره که حالا به بعضیش اشاره میکنیم. نکته بعدی که باید مورد توجه واقع بشه اینه که اصولا لباس یک نوع کرامته، یک نوع تعظیمه برای انسان. حیوانات لباس ندارن، تنها در بین موجودات اون موجودی که لباس داره انسان هست، و این در روایت داریم که میفرماید که یک کرامتون اکرم الله بها ذریت آدم ما لم یکرم بها غیره. اینم باز در مصباح الشریع نقل شده که از امام صادق علیه السلام نقل شده که می‌فرماید که لباس کرامتی است که خداوند فقط بنی آدم رو اکرام کرده با لباس و غیر بنی آدم رو چنین کرامتی نبخشیده. بعد می‌فرماید و حیل المؤمنین آلتون لعداء مفترض علیهم، این برای مؤمنین یک ابزاری است برای انجام اون چیزی که خداوند بر اینها واجب کرده. بنابراین لباس در واقع یک کرامته، یک فضیلتی است برای انسان، در حالی که خودش موجودات دیگه مثلا حیوانات چنین کرامتی رو ندارن. و این حکایت از شخصیت انسان داره که لباس نشانه شخصیت انسان هست. آدم و حوا بعد از اون که اون ترک اولا رو انجام دادن، اولین حادثه که براشون رخ داد لباسهای بهشتیشون فرو ریخت. در قرآن داره که اینا بلافاصله با برگ درختان بهشت خودشون رو پوشوندن. یعنی این کرامت و این فهم و این شعور اختصاص به انسان داره. و حالا اینجا بد نیست که تو پرانتز بنده اشاره بکنم که فلسفه حجاب هم در اسلام همینه، که میخواد به زن شخصیت بده، و مردم همینطور. البته حجاب اختصاص به زن نداره، در اسلام هم زن باید با حجاب باشه هم مرد، منتها حجابشون فرق میکنه، چون که وجودشون با هم فرق میکنه، همون گونه که جسمشون با هم تفاوت داره، حجابشون هم با هم تفاوت داره، وگرنه هر دوشون باید پوشش داشته باشن. فلسفهش همینه که میخواد به زن شخصیت بده. به هر حال این لباس در واقع یک کرامتی است و یک شخصیتی است، نه اینکه حالا تحمیلی باشه. یا وقت در حال نماز که انسان میخواد با خداوند صحبت بکنه، هرچی باید با شخصیت تر و با وقار تر باشه، و این لباس اون وقار رو حاصل میکنه. و در نماز علاوه بر خشوع قلبی باید خشوع ظاهری هم باشه، یعنی هم باید قلب انسان خاشع باشه، هم ظاهرش باید خاضع باشه، و این لباس این خضوع رو ایجاد میکنه. و چنان که در نقل ها هم گاهی اشاره شده، حجاب لباس قربه، لباس حضوره، و هرچه لباس تمیزتر، مرتبتر، منظمتر، بهتر. مثلا انسان لباس سفید بپوشه، لباس تمیز بپوشه، معطر باشه، اختصاصی هم به خانم نداره، زن و مرد هر دو. نکته آخر که عرض میکنم اینه که خب اگر واقعا یه خانم مسلمان در هر شبانه روزی 5 بار تمرین حجاب بکنه، در جایی که هیچ نامحرمی هم نیست با حجاب کامل نماز بخونه، آیا این سخته براش که مثلا در مقابل نامحرم با حجاب باشه؟ اما کسی که نه، اینو نداشته باشه، حالا یه وقت هم میخواد با حجاب بشه، گویی یه کوهی مثلا میخواد بلند کنه. به تعبیر دیگه این در واقع داره یه تمرین میکنه، تمرین روزانه در هر شبانه روز 5 بار تمرین حجاب میکنه، که وقتی در مقابل خداوند اینجوری میسته و وقتی که در جای خلوت با حجاب کامل مدتی از روزش رو سپری میکنه دیگه در مقابل نامحرم به سادگی میتونه دارای حجاب باشه. اینها گوشه هایی از بحث مسئله بود، اما پاسخ این خواهرمون در یه جمله اینه که نه، این مسائل ربطی به محرم و نامحرمی نداره و خداوند متعال شأنش اجل از این حرف هاست و منزه از این چیزها هست. اینها یه سری امور هست که حالا به بخشی از فلسفه هاش ما اشاره کردیم. این نکته هم به شنوندگان محترم عرض بکنم، فلسفه احکام بخش اعظمش گفته نشده، راهی هم برای فهم فلسفه احکام جز از طریق نقل ما نداریم. نه عقل به اینجا راهی پیدا میکنه، نه علم. اون چم که علم بگه و ثابت بکنه، اون یه بخش ناچیزی از اون فلسفه احکامی که حقیقتاً تنها راهی که مطمئنه و میتونه فلسفه احکام رو بگه راه نقل و روایات و آیات هست. و حالا چه ما بدونیم چه ندونیم، باید تعبداً احکام رو انجام بدیم.
بله، با تشکر از توضیحات شما امیدواریم که این خواهر محترم پاسخ سوال خودشون رو دریافت کرده باشن. میشنویم سوال بعد رو.
ببخشید، می‌خواستم سوال کنم که دو نفر جوان قبل از اینکه نامزد کنن، اینا فقط در حد یک سلام و احوالپرسی با هم دیگه صحبت کرده باشن، بعد قبل از اینکه ازدواج کنن، آیا این گناهی مرتکب شدن یا نه؟ خیلی ممنون.
بله، سوال خوبی بود. شنیدیم توضیحات جناب استاد.
بله، خب این که نه، مخصوصا اگه قصد ازدواج داشتن که خوبم بودی با هم یه صحبتی داشته باشند و هم دیگه رو بشناسند و اینها، در حد صحبت کردن و سلام و علیک نه، مرتکب گناهی نشدن. اما نکته که اینجا قابل توجه هست برای همه عزیزان شنونده، پدران مادران مخصوصا جوانها، اینه که این روابط قبل از ازدواج هم به لحاظ دوام و پایداری ازدواج مشکلات رو ایجاد میکنه، هم از نظر شرع مقدس اسلام و از نظر قرآن امر مردود و منهی و عن هست. در واقع همون اتخاذ اخدانه که در قرآن بهش اشاره شده که سرزنش کرده و نهی کرده از این که بخوان افراد دوست داشته باشن دوست غیر همجنس، مثلا مردی با یا پسری با دختری دوست باشه یا دختری با پسری دوست باشه. حقیقت اینه که این عقلن، اخلاقن و از نظر علم، از هر نظر که حساب بکنیم، کار بسیار خطرناکی است و کار بسیار زشتی است و نوع این ازدواج ها در آینده هم دوچار مشکل خواهد شد. از نظر شرعی هم که عرض کردیم، این همون اتخاذ اخدانه که بسیار خطرناکه، حالا چه تلفنی باشه و کار هم کار حرامی است. یعنی لحظه به لحظه که پسر دختر دارن با هم صحبت میکنن، مرتکب حرام میشن و فرشتگان لعنشون میکنن. و حالا چه تلفنی باشه، چه مکاتبه ای باشه، چه حضوری باشه، به هر شکلی که باشه، این کارها مطلقاً مورد نهی شرع مقدس اسلام هست و در عمل هم ثابت کرده که کار بسیار خطرناکی است. بنابراین این که گاهی بعضیا خیال میکنن که حالا این نوعی مثلا ترقی هست که انسان بخواد از چارچوب قانون خارج بشه و قوانین شرع هم مترقی ترین قوانین وضع شده برای انسان هستن. بنابراین عرض من به همه شنوندگان محترم اینه که ما نباید تحت تأثیر فرهنگ غرب که اونا خودشون دارن تو اون آتش میسوزن، تحت تأثیر فرهنگ اونها قرار بگیریم و خیال کنیم که این امر مهم، امر بدی نیست، بسیار زشته و بسیار خطرناکه دوستی های پسر و دختر قبل از ازدواج. البته این بحث به نظر بنده بحث بسیار مهم و مورد نیازی است که پیشنهاد میکنم که اگه حالا صلاح باشه تو بحثای تربیتی که دارید یا تو بحثای خانواده که دارید، این بحث رو اونجا کاملا باز کنید که خطراتش روشن بشه، چون یک فرهنگ غلطی از غرب البته هنوز تو جامعه ما وارد نشده، اما خب با انسان باید خطرش رو باید جلوگیری بکنه قبل از اینکه بخواد خطر تهدید بکنه. این خطر بسیار خطرناکه و این خطر داره تهدید میکنه، ما باید جلوشو بگیریم. و عرض کردم چون اینجا جای بحثش نیست، من هم مفصل وارد نمیشم که همه ابعاد قضیه رو باز کنیم ببینیم که چه آفات و چه توالی فاسدی به دنبال این مسئله خطرناک هست. پس اون چی که در مفروض سوال بود پاسخش اینه که نه، اشکال نداره، اما در جامعه گاهی شاید حالا ما نمیشنویم و انشالله که دروغ اونایی که ما شنیدیم دروغه، هنوز اونجوری نشده که انسان احساس خطر بکنه، یا شاید حالا ما احساس خطر نمی کنیم چون شاممون ضعیفه، ولی به هر حال میارزه که برنامه ای رو یا برنامه هایی رو در این زمینه ترتیب بدن دوستان. تو اون برنامه های عرض کنم که اخلاق خانواده و تو برنامه های تربیتی. اگر اینجا زمینه بود من حتما این بحث رو مفصل تر بحث می‌کردم، ولی حالا برای اینکه
اشارات شما اشارات خوبی بود و این دیگه وظیفه جناب آقای جلالیه که برنامه ریزی کنن انشاءالله به تفصیل. اونجا اشاره میشه ولی همونجور که شما اشاره کردن چند برنامه به تفصیل باید وارد بشه و عواقبی که تا حالا اصلا رخ داده، دوستی های قبل از ازدواج، مشکلاتی که به بار آورده رو مصاحبه بشه، کارشناسا روش تحلیل کنن که انشالله جوانان ما به مشکلی دچار نشن از این جهت. فرصت برنامه تمام شد. تشکر میکنیم از حضور شما در این برنامه جناب استاد محمدی. 29551 و 29552 با پیش شماره 0251 تلفن های روابط عمومی شبکه معارف. اگر سوالی دارید یا نظری دارید در مورد برنامه پرسش و پاسخ میتونید مطرح کنید. این برنامه متعلق به شماست و ما در ساخت این برنامه تقاضاهای شما و پیشنهادهای شما را حتما مد نظر خواهیم داشت. پس تا مجالی دیگر که باز در خدمتتون هستیم، شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
دست طلب پای تو در سلسله تا چند، با دست طلب پای تو در سلسله تا چند، آه دل من غافلی از غافل تا چند، آه دل من غافلی از غافل تا چند. ره توشه تو عشق و فرار راه تو خورشید، ره توشه تو عشق و فرار راه تو خورشید، نکشوده به تیغ سحری سلسله تا چند، نکشوده به تیغ سحری سلسله تا چند، زیر آتش ابروخت بر دامن فریاد، زیر آتش ابروخت بر دامن فریاد، فریاد که بریان جگر حوصله تا چند، فریاد که بریان جگر حوصله تا چند.